تو صحنه شد و من خطاب شهید رئیسی عزیز گفتم که حاج آقا شما باید از طرف تمام مسئولین از مردم عذرخواهی کنیم برای غفلتی که در 10 ساله گذشته حوزه فرهنگ داشته.
بله.
و اینشون هم با اینکه خودشون یه مدیریتشون از 1 سال بیشتر نمیگذشت ولی متوازانه پذیرفتن و توی تریبون عمومی این عذرخواهی کردن که جامعه ما، مدیران ما تو بخش‌های مختلف دچار غفلت فرهنگی بودن. بله، همونجور که شما میگین این غفلت فرهنگی ما باید برطرف کنیم و به خصوص ریاست جمهوری که الان میخواد برگزیده بشه باید سعی کنیم افرادی رو انتخاب کنیم که درک درسته از فرهنگ و عمق فکری لازمه نسبت به فرهنگ داشته باشه. فرهنگ موضوعش تا خود فرد اون عمق فکری نداشته باشه نمیتونه بهش توجه جدی داشته باشه. البته شهید رئیسی اون عمق فرهنگی رو داشتن ولی خب اون حوادث زیادی که پیرامونشون بودن و بحران‌های اقتصادی که جلوی پاشون بود نمیذاش اونجور که باید شاید حوزه فرهنگ توجه به جبران پذیری پیدا کنه. حتی اینشون انصافا توجه میکردن، مثلا تو خود شورای عالی هر وقت ما حتی جلسه اضطراری میذاشتیم ایشون جلسات شورا به جلسات دیگه ترجیح میدادن و میمدن تو جلسات
شورای عالی انقلاب رو میفهمم.
بله، شورای عالی انقلاب فرهنگ.
بله.
اما واقعا ما نیاز داریم که دور جدید ریاست جمهوری فرهنگ خیلی جدی‌تر توجه شد. ایشون یکی از مسببات خوبی که دوران این شهید عزیز شکل گرفت این بود که هر سال 35% سهم فرهنگ تو بودجه افزایش پیدا کنه. ایشون هم مصوب کرد شورای فرهنگ و ابلاغ هم کردن که خب باید از سال دیگه این اجرایی بشه و باید دولت بیا سر کار که چنین اعتقاده داشته باشه که سهم فرهنگ تو کیک بودجه هر سال 25% افزایش پیدا بکنه. این مسئله خیلی مهمه. بحث فرهنگ، فرهنگ تا میگیم یه بخش عمدش که رو میخواد به آموزش پرورش، به جنبه های فرهنگی دانشگاه، به موضوع خانواده، به مسائل هنری جامعه، به سینما، به صدا سیما، اینها هر کدوم سهمی از فرهنگ رو دارن. سازمان تبلیغات ارشاد که همه اینها باید توجه ویژه بهشون بشه. شما نگاه کنین ما اون سریال های ویژه‌ای که هر دوره‌ای می‌ساختیم و تأثیر شگرفی می‌ذاشت توی هم جامعه ما هم تو عرصه بین‌الملل دیگه بعد از آخرین سریالی تولید نشد. حتی در زمان شهید رئیسی عزیز بودجه های خوبی داده شد که سریال حضرت خز، حضرت سلمان و سریال موسا پا بگیره که شادا نتایج شما تو سال آینده خواهیم دید. این سریال ها که پخش بشه باز مثل سریال مختار، مثل سریال های دیگری که در دوره های خودش میتونست آثار فرهنگی قوی و عمیقی در جامعه و بیرون بذاره شادا دنبال کنه. این یه بخش از قضیه است که ما تو بودجه های صدا سیما توجه بکنیم به این برنامه های فاخر. یه طرفش هم برمیگرده تو وزارت ارشاد، چه تو عرصه کتاب، چه عرصه هنر، چه سینما، و باید تحولات عظیمی رخ بده و اینها لازمش اینه که به بودجه های فرهنگی توجه ویژه بشه. تو خود استان ها مناطق تمرکز زدائی از بودجه‌های فرهنگی و اینکه بودجه‌های فرهنگی بیشتر معطوف به برنامه ها بشه، نه هزینه های جاری یا عادی یا حتی هزینه های عمرانی، بلکه ما هزینه های برنامه‌ای اونم بیشتر برنامه هایی که بخش مردمی محورش باشن تو عرصه فرهنگ، یعنی حمایت از گروه های مردمی و خودجوش تو عرصه فرهنگ میتونه خیلی اتفاقای خوبی رقم بزنه. شما نگاه کنین مثلا همین مراسم قدیر چه تحولی تو جامعه ایجاد کردین، جشن قدیمی که گروه های مردمی ایجاد کردن. ما بسیار نیاز داریم به این رویدادهای بزرگ فرهنگی که البته باید به دست مردم انجام شه، ولی دولت باید هم حمایت بکنه هم نظارت کنه که این بودجه ها به اهلش و درست مصرف بشه.
بسیار خوب. ولی یه نکته دیگری هم اینه که اصولا شاید مجریان سیاست های کلان من نظرشون با توجه به اون نگاهی که حالا قاطبه مردم دارن که به هر حال مثلا چیزی رو ببینند تصورش کنن بتونن درکش کنن، میدونی اون تو کار فرهنگی و منظر فرهنگی شاید منظری نیستش که به تماشا بیاد به تمامی. منظورم متوجه میشین؟ مثلا شما می ترجیبند بسیاری از تبلیغات انتخاباتی این هست که مثلا من انتداد واحد مسکونی میسازم، حالا صرف نظر از این که اصلا چقدر میتونه به شدنی باشه یا نباشه یا مثلا اون کسی که این حرفو زده اصلا چطور برخورد کرده با قضیه، ولی میبینی مثلا شنیده میشه. اما شما این که بگی مثلا میخوام کار فرهنگی بکنم، زیر ساخت فرهنگی ایجاد کنم، یه امر فرهنگی رو جلو ببرم، خب این به تماشا نمیاد که. از این منظر میشه ماجرا رو نگاه کرد که کار فرهنگی نه تنها زحمت بسیار داره و یک کفش آهنین لازم داره که شما بپوشین و پا در مسیر یک صلاح فرهنگی بگذارید، از اون سم اصولا شما کار دیده نمیشه به تعبیری، اندازه گیری نمیشه کردش.
بله، ببینید دو تا مشکل ما تو کار فرهنگی داریم. یکی اینکه کار عمیق فرهنگی اساسی و بنیادی هست ولی دیر بازده، یعنی ما خیلی نمیتونیم انتظار داشته بله. که الان یه بوجه تصویب کنیم 6 ماه دیگه هم آثارش تو جامعه ببینیم. بذار این اولین نکته شه که و این دیر بازدهی باعث شد که دولت ها خیلی رغبت بهش نکنن، چون دولت ها 4 ساله هستن و تمایلشون اینه که زحماتشون تو همون دوره نمایان شه. یه جمله که مقام معظم رفعی در رفت شهید ایسه گفتن این بود که این دولت فردا رو به امروز ترجیح میده، یعنی خیلی از کارا رو میکرد که امروز دیده نمیشد، ولی فردا بود، فردا که مال این دولت نبود، ولی بعد از این دولت بود. درست. اما این کارا میکرد. خیلی مهمه تو عرصه فرهنگ کسایی میتونن موفق باشن که فردا رو به امروز ترجیح بدن. بذاری اولین مسئله یه فرهنگ همینه که اثرش رو شما نمیتونی الان به سرعت ببینی. نکته دومش همینه که کار فرهنگی اثرش ملموس نیست، اون کار عمیق فرهنگی همونجور که شما گفتین. بله، ما الان بگیم مثلا ما این تعداد خواب با میسازیم یا این تعداد خونه میسازیم سریع هندی دمشه. من یادمه تو سازمان برنامه بودجه افرادی بودن که هر وقت مثلا میگفتیم پول یه برا مثلا تو همه قانون جوان جمعیت اون بخشش که مرز به حوزه فرهنگ سازی بود با صراحت اون آقایی که تو سازمان برنامه بود گفت من این چیزا خالی نمیشه، من میخوام آجر ببینم، بگین آجرش کو تا من پولش بده.
تو اینجا چیزی واقعا باید اینو تفهیمش
و این تو سازمان برنامه متاسفانه نگاه حاکم بوده که برای کار فرهنگی اون ارزش که باید قائل بشن نمی شدن و همین بود جایی لازم هم نمی دادن. خیلی برنامه های فرهنگی رو ما زحمت کشیده شد، کمیسیون های مختلفی، کمیته های مختلفی تشکیل شد بینه شورای آن انقلاب فرهنگی و سازمان برنامه که برنامه هفتم پیش بینی بشه. به راحتی خواهدم تو بخش اقتصادی همش قد خورد، چون اصلا با اون نگاه اقتصادیه
بله.
این کارهای فرهنگی اصلا معنا دار نبود. بذار ما یکی از کارهایی که باید رئیس جمهور بکنیم این که تو سازمان برنامه جایگاه فرهنگ ارتقا پیدا کنه و اصلا آدمی رو بذاره تو سازمان برنامه نگاه فرهنگی داشته باشه،
بسیار
بفهمه فرهنگ را.
آقای بانکی پور، حالا ما چون جا رادیو فرهنگ هستیم و خب شاید به واقع به کار جدی و شاید جدی ترین کاری که در حوزه های از این دست انجام میدیم پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اسلامی است. حالا من اینو چندین بار عرض کردم خدمت میهمانان و شنوندگان، به هر حال شما از کمیسیون فرهنگی هستین، شاید لازم باشه که اینجا اصلا صحت و سقمش رو بدونیم. خب من خیلی دقیق گوش میکنم مذاکرات مجلس رو، ضمن اینکه رادیو خودمون هم داره پخش میکنه این مذاکرات رو دیرین از سالیان دور. زمانی که به واقع کمیسیون ها دارن انتخاب میشن و نفرات، اون دغدغه اصیل و اون میل و تشنگی و کشش رو در قاطبه نمایندگان اصلا احساس نمی‌کنم که عضو کمیسیون فرهنگی بشن. از اون سو مثلا کمیسیون اقتصادی خیلی براشون جذابه. شما از منظر کسی که در کمیسیون فرهنگی عضو هستید آیا مسئله رو تایید می‌کنید؟
بله، متاسفانه اینم یکی از مشکلات ما تو این چند دوره‌ای که دوره‌های گذشته مجلس هم فرمان این دوره نبوده. همیشه کمترین داوطلب رو کمیسیون فرهنگی داشت.
یعنی اون سیاستگزار و قانونگزار هم متأسفانه دوچار این وضعیت هست دیگه.
بله، یعنی به خاطر همینه که ما با اعضای فرهنگی اینقدر دوچار مشکلی. وقتی که کمترین رغبت و کمیسیون فرهنگی باشه تو دولت، کمترین جایگاه وزارتخونه وزارت فرهنگ باشه، یعنی وزیرای اصلی دولت. دفعه اول انقلاب اینجور نبود.
بله.
مهمترین وزیرها وزیر آموزش پرورش بود. بعد اون میشد نخست وزیر یا رئیس جمهور میشد. شهید رجایی اولین وزیر آموزش پرورش، بعد شهید باقونه، بعد مرحوم استاد پرورش. این شخصیت هایی که واقعا از نظر فرهنگی قدر قوی بودن که بعدا خودشون شدن گزینه ریاست جمهوری یا نخست وزیری. ولی ما تو این اقوافل نمیدیم، یعنی نوعاً دولت ها قوی ترین گزینهشون گزینه وزارت های فرهنگیشون نیست، بلکه مثلا وزارت های اقتصادی یا سیاسیشونه. توی مجلس هم همینج و این باز یکی از آفت های جدیه.
بله.
ما باید به فرهنگ اونچنان بها بدیم که گزینه اول افراد باشه چه بیان تو کمیسیون فرهنگی یا تو دنبال وزارت های فرهنگی باشن. و این باز تو وقتی اینجور هستیم، چون فرهنگی ساخته اصلی جامعه هست، وقتی که کم توجهی کنیم، کم مهری کنیم، این داستان. البته این دوره کمیسیون فرهنگی دوره قبل کارهای بسیار مهمی انجام داد تو مجلس.
بله.
نقشای بسیار مهمی داشت، ولی خب طبیعتا اگر ما زمینه سازی کنیم اقبال بیشتری به امثال کمیسیون فرهنگ باشه، خب میتونیم نتایجش هم ببینیم. از جالبه که تو فرهنگ همه میشه صاحب نظر.
آخ دقیقا همینطور.
تو صحنه مجلسی هر جا هم صحبت کنیم همه صاحب نظر فرهنگی میشن و به خودشون اجازه میدن تو حوزه فرهنگ همه جور اظهار نظری بکنن. ولی خب وقتی که قرار میشه که خب بیان اگه شما واقعا صاحب نظر فرهنگی بیان عضو کمیسیون فرهنگی یا بیان یه مسئله فرهنگی به عهده بگیرین، این نه
قشنگ جان و سخن از زبان ما میگویی. یعنی من خیلی مذاکرات مجلس رو پیگیری میکنم، همیشه اصلا این دغدغه منم بوده.
درست میگی، درست میگی.
بسیار خوب آقا، حالا میگی کجا اهمیت پیدا میکنه؟
خود من از اول که چه دوره قبل که تو مجلس کاندید داشتم چه این دوره اول به مردم اصفهان گفتم من اگر میخواییم باید کمیسیون فرهنگی بخواییم.
درود بر شما.
هدفم کمیسیون فرهنگیه و به این عنوان به من رأی بدید.
اونها چقدر فرهیخته هستن که منظر نگاه شما رو به تمامی درک کردن و دور شما رو انتخاب کردن؟
بله، چقدر هم خوب. محبت مردم بود و لطف خدا بود.
شما هم از دور که نگاه میکنه مثلا فکر میکنه که مردم هم اتفاقا دغدغه‌های اقتصادی شاید داشته باشن، شاید به فکر اینن که مثلا سفرهشون رنگین تر بشه، ولی میبینی که نه، اتفاقا جنبه مردم خیلی بالاتره و اون درک عمیق‌تر اونها دارند.
درست. البته یه مصیبت و آسیب دیگه هم فرهنگ داره، و اون اینه که فرهنگ یه عرض طویلی داره که همه چیز توش می گنجه، که هر کدوم از اینا خودشون یه عمق عجیب و غریبی دارن. درست؟
جامعه و مانع نیست به تعبیر.
آره، یعنی اصلا واژه فرهنگ یک واژه‌ای که واقعا از جنس این باشه که شما بتونید به یک شیء خاص این واژه را اطلاق کنی نیست.
بله،
مجموعه اشیایی و چیزهایی که هر کدوم برای خودش یه عمق داره.
مثلا تو
فرهنگی مسائل زنان به کمیسیون فرهنگی مربوط میشه، مسائل جوانان، هنر، صدا سیما، موسیقی، ورزش، نمیدونم جمعیت.
آقا به خود من دیروز تو برنامه گفتم شما اگه منظر فرهنگی تو منظر قوی باشه، همون ماشین رو هم خیلی بهتر میتونید تولید کنید.
بله.
همون خودرو رو هم خیلی بهتر میتونید تولید کنید. ولی درکش ظاهرا خیلی دشواره.
هر کدوم از این مثلا مطبوعات، کتاب، فضای مجازی، ببینید هر کدوم چقدر خودش مسئله عمیقیه.
بله.
بعد ما یه اسم فرهنگی میذاریم، همه اینا میاد زیر مجموعهش. درست. برای همینم کار فرهنگی نمیتونه به صورت ماموریتی و تخصصی جلو بده. یعنی کسی که میخواد کار فرهنگی کنه میخواد به همه ارسا به پردازه با همه نتیجه هم نمیرسه. درود باشه. چیزایی که باید مثلا شما تا میگین رادیو فرهنگ من تک بدون روشن نیست که من باید چه چیزی کار کنم، چون یکی دو تا نیست که اینا همش موضوعات فرهنگی. ما یکی از کارهایی که باید تو بحث فرهنگ بکنیم که شاخه های تخصصی فرهنگ رو جدا جدا کنیم و بهش بهای استقلالی بدیم تا بشه روش کار کرد. و یعنی وقتی اسم همه اینا رو گذاشتیم فرهنگ، طبیعیه که شما نتون به همش رسیدگی کنی.
درود بر شما.
ماموریت محوری یه مسئله مهمه تو حوزه فرهنگ. کسانی که ما کار فرهنگی کنن از اول حوزه کاری خودشون رو خواستر مشخص کنن که من میخوام رو چه بخش از فرهنگ کار کنم تا به نتیجه برسیم.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای بانکی پور که در این گفتگو من همراه بودید. امیدوارم که فردا شاید یک رویداد بزرگ باشه. براتون روزی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما باشه.
انتخاب اصلا یعنی چه؟ اصلا کیه؟ اصلا اون کسیست که در درجه اول به مبانی این انقلاب و این نظام اعتقاد قلبی و واقعی داشته باشه، علا بصیرت و علا یقین، همطور که از کلمات امیرالمومنین عرض کردیم، به این راه اعتقاد داشته باشه. این یه رئیس جمهور فقیدمون به معنای واقعی کلمه اعتقاد داشت. شهید خدمت رئیسی عزیز به معنای واقعی کلمه. من خوب از سابق که میشناختم ایشون رو، در این دوره 3 ساله ریاست جمهوریش هم که با هم مرتبا با ما دیدار و ملاقات داشت، کاملا محسوس بود با دل و جان با اعتقاد حرکت میکنه. یکی این باید اعتقاد داشته باشه، دومی که کارآمد باشه، شب و روز نشنوزه، دنبال کار باشه، توانایی داشته باشه برای کار کردن، از عناصر خوب و همکاران خوب استفاده کنه. که حالا من بعد در آخر یه جمله‌ای در این زمینه خواهم گفت. توان کار و نشاط کار همراه با اعتقاد راسخ به مبانی انقلاب، این موجب صلاحیته. وقتی این صلاحیت وجود داشت، این آدمی با این خصوصیات میتوانه از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کنه.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم ادوی، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم اتفر پر. ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو بیافتم. ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران
این نغمه ها و نواها رو از برنامه زنده گامی دیگر از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما شنوندگان ارجمند می‌کنیم. مهمان دیگری با ما همراه هستند و سخن میگیم با خانم دکتر نغمه مستشار نظامی، مشاور و مشاور دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در امور شعر و ادبیات. در برنامه‌های گوناگون ققنوس صدای ایشان رو شنیدیم. از این منظر حالا که در گام دیگر هستند با این صدای گوش آشنا همراه تر خواهیم بود. درود بر شما خانم مستشار نظامی، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب جناب آقای محمدیان بزرگوار. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. کمی در مورد فعالیت‌های فرهنگی نهاد کتابخانه‌ها در تقاطع انتخابات پیشرو برام صحبت می‌کنید، چه فعالیت‌هایی داشت نهاد؟
بله، خب ما در محفل ادبی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هم برنامه رأی اولی ها رو داریم که یک سری پویش رأی اولی ها هستش که بچه ها یادداشت های خاطراتی می نویسن و همچنین عکس هایی از در واقع لحظه اون رأی اولی ها زمانی که برگر رو به صندوق می دازن می گیرن و در این پویش شرکت میکنن و همچنین خاطراتشون رو می نویسن و همچنین نامه به رئیس جمهور محبوب من هستش که از جمله این برنامه ها هست و همچنین یه سری داستانک های انتخاب که توسط نویسندگان محترمی نوشته شده و در قالب هم QR کد و هم خود اون متن داستانک در واقع هم کانال ها و فضاهای مجازی در دسترس نهاد کتابخانه ها در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته.
بله بسیار خوب. میدونم که حالا شعری هم در این حوزه سرودید، اگه که حالا مقامش برا هم هست برام بخونیدش لطفا.
خواهش میکنم. بله یک شعر هست که با هم موضوع ایران و هم انتخاب. از خزر تا خلیج نیلی فارس دست در دست هم گذاشته ایم، از عرس تا کرانه هامون دل سپردیم و لاله کاشته ایم. راه ما راه عاشقان خدا، در دل ما فروغ ایمان است. انتخاب من و تو ما شدن است، انتخاب من و تو ایران است. همه از یک قبیله و قومیم، من و تو عاشقان ایرانیم. تا ابد پای عشق می جنگیم، تا ابد پای عشق می مانیم. من و تو رسم ما شدن داریم، من و تو مثل یک وطن داریم. هم نفس هم دلیم و هم پیمان، من و تو وحدتی کهن داریم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. حالا خانم مستشار نظامی، کمی از ماجرای پیش انتخابات فاصله بگیریم، بریم به پس انتخابات برسیم و انتخاب درستی که صورت خواهد گرفت. فکر می‌کنید چه تأثیری در حوزه فرهنگ میتونه داشته باشه ورود یک انسان بجا و دقیق با دغدغه‌های مؤثر فرهنگی، حالا که شما دستی جدی در این حوزه دارید؟
خب ما در طی چند سال اخیر شاهد بودیم، امروز 40 روز پرواز رئیس جمهور شهیدمون، شهید رئیسی هستش، و خب ما در این چند سال اخیر شاهد بودیم که یک انتخاب خوب چگونه در حوزه فرهنگ مؤثر بود و در فضاهای مختلف فرهنگی ما شاهد رشد روزافزونی بودیم، هم در حوزه شعر و ادب، هم در حوزه داستان، حوزه سینما، تئاتر، و شاهد این بودیم که واقعا فضای فرهنگی رشد چشمگیری داشت، هم از لحاظ زیرساختی، ساخت در واقع پروژه ها و طرح‌های نیمه تمام و در واقع ساخت حالا فضاهای جدید در حوزه فرهنگ، هم زیرساخت‌های فراهم شد و هم در حوزه در واقع حمایت از هنرمندان، حمایت از اهالی فرهنگ و هنر اتفاقات خوبی افتاد. خب مسلما این برای همه اهالی فرهنگ محقق شده که یک انتخاب خوب و در واقع انتخاب رئیس جمهوری که در این حوزه در واقع دغدغه‌مند هستش و اهتمام داره به حوزه فرهنگ، میتونه در واقع اتفاقات بسیار خوبی رو در این حوزه رقم بزنه و ما هم امیدواریم که الان مردم از ایران با یک انتخاب هوشمندانه و دقیق انشاءالله رئیس جمهوری رو انتخاب بکنیم که در این حوزه هم دغدغه‌مند باشن و بتونیم اتفاقات خوبی رو که شایسته ایران عزیز اسلامیمون هست در این حوزه رقم بزنیم.
خیلی سپاسگزارم، متشکرم که در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون آرزوی بهروزی دارم و شما رو به خدا میسپارم خانم مستشار نازم. خدا نگهدار. خدا حافظ. نخستین که ما دیروز و امروز با دو ویژه برنامه گامی دیگر با شما بودیم و همچنان هم هستیم تا حوالی 35 دقیقه پیش رو و ماجرای فرهنگ، هنر و ادبیات رو در تقاطع رویداد بزرگ و به زنگاه تاریخی مؤثر پیش رو رصد میکنیم. از اهالی فرهنگ، هنر و ادبیات پیجور میشیم که به زعم اونها مهمترین رسالت فرهنگی رئیس جمهور آینده ایران زمین چه باید باشه. همین پرسش رو از شما عزیزان شنونده هم مطرح کردیم و بار دیگر هم میگم چنان که حوالی نیم ساعت دیگه زمان داریم که این گفتگو رو پی بگیریم. به نظر شما شنوندگان ارجمند مهمترین ویژگی یا رسالت و وظیفه فرهنگی رئیس جمهور آینده ایران چه چیزی است؟
فردوسی می‌فرماید سخن پیش فرهنگیان سخته گوی، پیش فرهنگیان سخن را محکم و استوار بگوی. انشاءالله در آینده رئیس جمهوری که انتخاب میشه باید به فرهنگ مردم مخصوصا از کودکستان ما باید شروع بکنیم. طبق فرهنگ اسلامی حتی از نوزادی ما باید در تعلیم و تربیت دانش آموزان، در تربیت فرزندانمان کوشا باشیم. دبیر بازنشسته سید محمد حسینی هستم از همدان.
از کدام از بزرگوارا برنده شدن با عکس ادارا چند دکتی مهم رو باید بعد نظر قرار بدن. یک، باوربیات و پندارهای رهبر فرزانی رو قدر حبسو باشه. دو، پیروب ادامه را آجاق رئیسی زیاد باشه. سه، پندارهای اقلاب ادالت گستری اصلاح در ایران و اکثر نقاط دوران بودی رو بعد نظر قرار بده.
آقای محمدیان عزیز، برنامه گامی دیگر، ما به ابزاری که نیاز داریم آگاهیه، آگاهی، آگاهی، آگاهی.
خیلی سپاسگزاریم از شما که با هم تماس میگیرید، برای ما پیامک میفرستید. آقای سید قمبر علی زرین از دهدشت، امیدوارم که نامشون رو درست خوانده باشم، فضیلت و شرافت رو مهمترین ویژگی یا رسالت فرهنگی رئیس جمهور قلمداد کردند. همینطور به سراغ شنونده های دیگر بریم. آقای رضا فیروزی از گلپایگان برامون پیامک فرستادن، گفتن که مهمترین وظیفه فرهنگی رئیس جمهور این هست که مدیر و با کفایت باشه و با اقتدار در عرصه های فرهنگی رفتار کنه. مثلا منظر دقیق و درستی است، یعنی از این رو که ما یه سری شاهد رویدادهای موازی در عرصه های گوناگون و فرهنگی بودیم، حالا دیروزم مفصل در موردش صحبت کردیم، اینکه رئیس جمهور محترم یک وزیر مقتدر و مؤثر و دارای نفوذ کلام در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزینند، در واقع ثمر همین ایده خواهد بود. دوست دیگری هم گفتند که حمایت از جوانان با شماره 935-73 شماره پایانی 29 توجه به جوانان در عرصه‌های گوناگون فرهنگی رو باید مد نظر قرار بده. شنونده دیگری با نامشون رو نگفتن، از عراق هستن، شماره 91893 شماره پایانی 40، گفتن که مهمترین وظیفه فرهنگی رئیس جمهور صداقت در عملکرد فرهنگی است.